باشم که کبنه از دشمن ها میخورن، تو اون ازدهام میاد خواهرت حسینم سرت رو جلوش از نفا
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. فرارسیدن توسعه حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که دعاگوی ما هم باشید و همه کسانی که ملتمس به دعای خیر شما هستند. رسیدیم به ساعت 15، کاربلد رو بشنوید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. بین ما کسانی هستند که شاید اگر اما ولی در کارشون نیست، با امید و تلاش سختی راه و ساده می‌بینن و این ساده دیدن یه حسن بزرگ داره. اونم اینه که دیده هاتو میتونی ساده بگی، اونقدر ساده بگی که بشه سهل ممتنع، یعنی سادگی در عین پیچیدگی و پیچیدگی. درود به همه شما دوستان عزیزم، مخاطبان گرامی رادیو اقتصاد. خوشحالم از این که شما مخاطبان گرامی از بین شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو اقتصاد و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. مهمان ارجمندی رو ما در جمع امروز خودمون داریم، عزیزی که ماشاءالله در حوزه‌های متعددی فعال هستن، سالها کارشون در یکی از برندها یا در واقع در یکی از بخش‌های مربوط به صنایع غذایی در کشور ما به خصوص در شهر تهران نشان دهنده مسیری هست که به هر حال سعی کردن درش تداوم داشته باشن، که حتما راجع به صحبت می‌کنیم. این که به عنوان یک خیر، به عنوان یک فعال حوزه کارهای خیر، سال‌های سال هست که عمرشون رو دارن صرف می‌کنن و قبل از اینکه برنامه آغاز بشه باشون صحبت میکردیم، اشاره کردن به اینکه تمام آثار رو در واقع اتفاقهای خوبش توی زندگی خودم داره خودشون نشون میده و حوزه های دیگر که حتما باشون گفتگو میکنیم، به عنوان کارآفرین برتر و مدیر شایسته در کشور ما که حتما گفتگو با ایشون میتونه نکات جالبی رو به ویژه برای اونهایی که شاید ابتدای راه باشن، به دنبال ایده خلاقانه هستن، به دنبال یک فکر جدید هستن، به دنبال آغاز یک مسیر جدید هستن، ایجاد بکنه. مهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای سید رضا ابوالقاسمی هستند. جناب آقای ابوالقاسمی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و خیلی هم خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از لطفتون. به نام خداوند بخشنده مهربان، سید رضا ابوالقاسمی هستم، فرزند مرحوم سید مهدی و متولد 6 آذر 1341 در خدمتتون است.
درود به شما، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما شدید. حالا که یادی از پدر بزرگوار کردید، روحشون هم شاد باشه، فکر کنم بد نیست که ما اول صحبت بکنیم راجع به یک کار خانوادگی که سالها پیش به همت شما و پدر مرحوم شکل گرفت، تونست تبدیل بشه به یک در واقع نمونه ای از کارهای موفق در حوزه صنایع غذایی که البته هواداری خاص خودش رو هم داره. یه خورده از این حال و هوا و پیشینه خانواده در بخش صنایع غذایی برای ما بفرمایید، ان شاءالله بعد گفتگومون رو ادامه بدیم به بخش‌های دیگه.
عرض کنم خدمتتون که پدر منده خب واقعا از بچگی کسی بوده که اونم از سن 9 سالگی 10 سالگی شروع کرده بود به فعالیت کار میوه بودند که در اون زمان اولین فروشگاه میوه نمونه و همچنین خب قدیم تاف بودن میگفتن بهترین میوه رو عرضه میکرد و همچنین یه دیدگاه خاصی نسبت به کسبه های دیگر داشت. تفاوتش این بود که همیشه شعار ایشون و من این بودش که کاسب حبیب خداست. وقتی که ما همچین رقمی رو داریم دنبالش میریم باید همه چیمونم خدا پسندانه باشه. برای همین پدرمون هیچ وقت در زمانی که میوه فروشی داشتیم لیمو شیرین رو فایده نمی گرفت، می گفت این میوه مال مریضه، فایده هم نمی گرفت و سعی می کرد که همیشه خدمات خوب بده، چون واسه حتی مثلا پیاسیب زمینی یا چیزهایی که لازمه روزانه هر خانواده بود با نرخ سود پایین می داد که همه بتونن داشته باشن و برای همینم به خاطر کارهای خوبی که می کرد و خدمات خوب و ارزون و خداپسندانه‌ای که داشت برای همین روز به روز کسب و کارش رونق داشت و همیشه هم به ما نصیحت میکرد بابا هر کسی میاد یه وقت کاری داره یا چیزی هستش این خیلی خودشو کوچیک کرده اومده ناامید نذاریم برگرده. ما هم یکی از شعارهامون همیشه در صنعت غذایی یا هر جا که داشتیم کسب و کارهایی که حالا هم داریم بر این هستش که مشتری درخت جواهره و همچنین سعی کردیم که حق مردمو بدیم و از حق خودمونم به اونها بره. اون طرف اشکال نه، چون اونها حداقل دعای خیرشون بدرقه راه ما بوده. ما حتی در زمانهای قدیم خب هیچ وقت ما آب و از مشتریان عزیزمون پول نمی گرفتیم، آب مجانی با آب سرد کن با لیوان یا با مصرف در اختیارشون جا بود که اینا یکی از راهسای موفقیت به خاطر گذشته بزرگه. هر کسی تو این راه قدم برمی داره باید در این راستا باشه که به مردم خدمات بده، دنبال این نباشه که همش فایده. فایده ها این برمیگرده رزق و روزی من و شماست که کسی میاد از ما چیزی رو میخواد براش مهیا میکنیم و باعث میشه که باقی سالات خودمونا به دست بیاریم و برای همینم راز موفقیت من فکر میکنم نه تنها من، هر کسی که تو این راه برای رضای خدا و اینکه شعارش این باشه یکی برای همه، همه برای یکی، اون یه نفر خداست که قدم ور می‌داره، برکتش هم با خداست که همیشه هم ما دیدیم الحمدلله. من خودم یادم میاد اون موقع زولبیبامیه که کوچیک بودم میفروختم همیشه سعی می‌کردم کف ترازو بخوره زمین به طرف مشتری و هیچ وقت هم زولبیبامیه که میفروختیم خورده‌هاشو نمی‌ریختیم، آخرش جمع می‌کردیم یه کسی گیرش نیامد بود میاد همونا رو می‌خرید تازه خوشحالم میشد. بعد کم کم خب به هر حال تو کسب و کارهایی که اومدیم، شغلهایی که نیاز مردم بوده و شمرانات یا هر کجا که شعبات هر شغلی رو که زدیم سعی کردیم که بهترین ها رو با کمترین قیمت در اختیار مشتریان عزیز بذاریم و حتی اینم میتونم بهتون بگم من یکی از راهسای موفقیتم که تو کار خیر قدم برداشتم عرض کنم که به خاطر این بود که رو از خدا خواستم خدای من سیگار نکشم پولش رو کمک کنم، در این راه رسیدم یه سیگار نکشیدن به این درجاته که البته مورد قبول حق قرار بگیره. در راه خدا قدم برداشتیم و تنها مرکز نیکوکاری عرض کنم که هستیم که از هیچ کسی تا الان هیچ کمکی نگرفته، از هیچ کسی هم هیچ چیزی نخواستیم. هر کسی پولش باید لیاقت داشته باشه که کجا خرج بشه برای چه راهی. و الانم که رئیس مرکز نیکوکاری مجمع خیرین شمیرانات هستم و همچنین در زمینه ورزشی چون بچه‌ها دوست دارن که کمکشون بکنیم تو این راستام قدم برداشتیم، جزء هیئت رئیسه پهلوانی و زورخانه شمیرانات هستم و همچنین هیئت رئیسه بادبانی و ریسینگ تهران و همچنین کیک بوکسینگ تهران باز قدم برداریم که تو قدیم سوان پسخونه میگفتن که شهید معتمدی جاری هستش و آقای ذوالقدر اونجا زحمت میکشن، الحمدلله حدود 2000 نفر اونجا بچه‌ها دارن ورزش‌ها رو اون توانایی که دوست دارند محیطی خوب و آروم درست کردن که یه سمتش باز خوب می‌دونیم بالاخره شوش و هرندینا اون موزلات خودش رو داشته، سعی کردیم در اون راستا قدم‌های خوب برداریم.
بسیار نکته‌ای رو حالا من دو تا نکته رو اینجا اضافه کنم توی صحبتایی که با آقای ابوالقاسمی عزیز داریم. یکی این که ادبیات دقت کرده باشید، ادبیات اهالی و بچه‌های شمرون اصطلاحاً ادبیات خاص خودش، یه لوتی مشربی و لوتی منشی توی یه طرز بیان وجود داره. حالا اسامی زیادی شاید توی ذهن شما مثلا بیاد، اگه ورزشی باشید حاج آقا طالقانی هم سبک صحبتشون خیلی نزدیکه به این ادبیات. یه بخشش برمیگرده به این که به مردم و منطقه، به دلایل مختلفی که بخشش برمیگرده به تاریخ در واقع تهران ما، به اندازه اون توان خودشون همیشه سعی میکردن سبب اتفاقهای خوب و خیر باشن، و بعد اینکه در هر کاری هم سعی میکردن بخش زیادی که نقش خدا و جایگاه خدا و یاد خدا رو فراموش نکنن. به خاطر همینه که میبینیم وقتی از یک شغل، از یک موفقیت شغلی در گذشته تا به امروز حرف زده میشه، نمونه های زیادی رو کنار هم میتونن بچینن که من و شما قانع بشیم که یه موفقیت لزوماً اتفاق سببش نمیشه و عوامل زیادی توش مؤثر هست. نکته دوم این هست که آقای ابوالقاسمی خیلی به حوزه کاریشون به اون اندازه‌ای که من انتظار داشتم وارد نشدن. من میخوام حالا در واقع ایشون رو یه خورده به تکاپوی بیشتر وادارم. اینکه سالهای سال هست شما و خانواده به ویژه پدر مرحوم در حوزه تولید آش و حلیم و سمنو و شعله زرد فعالیت میکردن و تونست در منطقه تجریش و احتمالاً نقاط دیگه شهر تهران اسمی برای خودش دست و پا بکنه. ما حالا خیلی به واسطه مسائل بازرگانی سازمان برند مد نظرمون نیست، اما آنچه که اتفاق افتاد رو دوست داریم راجعش صحبت بکنیم. این ماجرا از کجا شکل گرفت؟ چه سالی این اتفاق افتاد؟ چه کسی پشت این در واقع ایده و فکر بود و چطور مسیر خودش رو دنبال کرد تا برسه به وضعیتی که امروز هم می‌بینیم چند شعبه در همین تهران دارید شما؟
عرض کنم خدمتتون که خب در وهله اول که ما نخواستیم اسمی از شغلمون برده شه به خاطر رعایت مسائلی که بود و فرموده بودن که به هر حال یا هر کجا که میریم ما رعایت میکنیم، چون ما شعارمون اینه که تابع هستیم تومه نیستیم.
درود به شما.
و عرض کنم که خب از بدو کوچیکی من پدرم خب مدرسه که میرفتم دبستان، من جز پیشاهنگای نمونه منطقه بودم.
متولد چه سالی هستید شما؟
من 6 آذر 1341.
41 بله.
بعد در حدود سن 9 سالگی 10 سالگی هم که پیشاهنگ بودم، اون موقع من آرد نخوچی یادمه با لواشک آلبالو اینا رو بسته‌بندی های شیک میکردم. یعنی اون حس کاسبی رو از پدرمون بلد بودیم، یاد گرفتیم، به ارث برده بودیم، و ایشون هم خب همیشه مشوق من بودن. یعنی تو کسب و کار حلال همیشه تکیهش این بود، کسب و کار حلال.
بله.
بعد عرض کنم خدمتتون که من وای میستادم خب مثلا اون موقع پا ترازو اینا تابستونا که مدارس تعطیل بودم اونجا درآمدی داشتیم، باز همراه پدر بودم. من پدرم متولد 1111 بوده، 40 سال و من توفیر سن داشتن. عرض کنم که الان 6 سال خورده که فوت کردن، خدا رحمتشون کنه روحشون شاد، چون ما هم سعی کردیم که ایشون اسمش از شمرون بیرون نره. برای همین هم در امامزاده صالح اونجا هستن محل دفنشون، و هر کسی هم دوستاش میتونه اونجا یه فاتحه نثارش بکنه، چون واقعا لیاقتشو داشته. هم هویتشو نذاشتیم از شمرون بره به خاطر اینکه همه روش اعتقاد داشتن، دوستش داشتن، ما هم هنوز دوستش داریم، همه هم دوست دارن. عرض کنم دیگه ما سعی کردیم به خاطر اینکه این آش علیم قدیم بعد میمدن تو مارمزون بود، بعد میمدن پیچ شمرون، اون قدیم گلپایگانی بودش معروف بود. من همیشه تو ذهنم بود که این ایده رو تو شمرون، چرا این بعد مسافت، ما اون غذای خوب یا اون که تو ماه رمضونه در شمیرانات انجام ندیم. برای همین من اینو پافشاری کردم که خب ما این مغازه رو یه دونه شد برداریم این شغل رو بکنیم، که انجام دادیم و الحمدلله. خب البته خب مارمزونا فقط بود، اما الان ما سالی 12 بود جزء غذاهای
بله.
نه چون ارزون ترین غذا و بهترین غذا و ساده ترین غذا هستش و همه کس هم دستشون به دهنشون میرسه، و تنها مغازه هستیم تو ایران که فقیر و غنی بغل هم میشینه. این افتخار ما.
یه نکته یارو من بپرسم، این ماجرایی که دارید میگید دقیقا مال چه سالهایی؟
سال 1370 ما شروع کردیم به عرضه آش و حلیم و اینا. قدیمش هم که بستنی و شیرنجات و اینا بود که جمع کردیم، به خاطر اینکه خب اون جمع کردیم اون روغنهایی که استفاده میشد نبود، ما هم جنس رو سعی کردیم جنسهای مرغوب باشه.
بله.
روی این اساس شغل و بر اساس نیاز روز رفتیم جلو، چون نیاز هر منطقه فرق میکنه. درست شمرانات همیشه یه محل منطقه یک اسمش، اما واقعا هستن کسانی که توش نیازمند این هستن توجه بیشتری بشه. و من خودم دبیر خیرین منطقه پهنه شمال هستم، منطقه 1، 3 و 4، و بارها شده که من گفتم که آقا تهران اگر 22 تا منطقه 22 تا هر کدوم یه مشکل دارن، شمرون به تنهایی 22 تا مشکل داره، چون اینجا اومدن هی به اسم این که من حتی به عنوان خیرین که مهاجمین هم میگن منطقه یک یه زبون چرب و چیلی فکر میکنن گیرشون رو در صورت که نه، واقعا شمران نیاز بیشتری داره به توجه و همچنین نیازمندهای زیادی توش هست که حتی من عضو هیئت امنای عرض کنم که مدیریت محله گلابدره رو آقای زاکانی حکم زحمت کشتن دادن که ورود بکنیم به خاطر معضلاتی که داره و مشکلاتی که داره بخوایم کمکشون بکنیم در راستای کمک به اونهاست. به هر حال حق مردم باید بگیریم بهشون بدیم. درست. حق هم گرفتنیش که نمیاره با آدم بده.
آقای ابوالقاسمی، حالا من یه سوال پرسم، الان در شهر تهران همین مجموعه خود شما چند تا شعبه داره؟ کدوم مناطق؟ همه در واقع اون منطقه‌ای که خودتون هستیدن یا در گوشه در واقع کنار شهر ما داریم نمایندگی؟
عرض کنم که خب پسر من یکیشون اسمش سید مهدیه، یعنی نوه سید مهدی میشه که من میگه با اونم متولد سال 74
یعنی. نام پدر بزرگ رو زنده نگه داشت.
بله، هم اسم سید مهدی به من میگه با خود خوشت میاد، هم پدر سید مهدی هم پسرت. البته واقعا خب ایشون هم بهمن مایی هستش، درست پدر من بهمن، اخلاقش کپ خودشه. خب. اون جدیت در کار رو داره، اون علاقه ای که به مردم خدمت برسونه. همه بچه‌هامون همینن الحمدلله.
چند فرزند دارید؟
من یه پسر دارم متولد 62
درسته،
آقای سید محمد رضا خان
خود ان شاء الله.
بعد یه دختر دارم متولد 63، سه تا نوه دارم، نوام دارای 18 سالشونن. عرض کنم که خدمت
ان شاء الله دیگه. بله، من عیالوار هستم، استادیوم دور و برتون شلوغه.
بله، به هر حال دیگه این پسرمونم که متولد 74 خودش به تنهایی دیگه، خب البته خب ایشون اسمش هم چون سید مهدیه، شعبه الان اندرزگو رو داره، شعبه نیلوفر، شعبه تهرانپارس جدیدن زدن اون منطقه.
یعنی در واقع الان تعداد شعبه چند تا در شهر تهران؟
5 تا پسر هم داره که الان زده، شعبه سعادت آباد هست و شعبه یوسف آباد. شعبه مرکزی هم که خود مرتبه مرکزی اینه که ما هر کدوم چون پدرم فوت کرده برای خودمون چیز میکنیم،
برای سر کار هستید،
هستیم شعبه تجریش، من خودم هستم، برادرم هم شعبه باغ فردوس رو داره و مجیدیه و نبش پاستور جمهوری رو. دیگه عرض کنم که دارن مدرسانی میکنن، باشد که ما این ملت عزیزمون رو بتونیم بعد مسافت رو کم کنیم. همه اون عرضه جنسی که تو شمران فکر میکنن
دوست
در کل مناطق تهران در اختیارشون قرار بدیم با همون نرخ، حتی ما زیر نرخ تهران هم داریم میفروشیم.
بحثمون رو ادامه خواهیم داد، یه فاصله بگیریم از دوستان و بعد گفتگو رو دنبال میکنیم. درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه رو تا پایان پیگیری بفرمایید. ما همچنان گفتگومون رو با مهمان ارجمندمون جناب سید رضا ابوالقاسمی عزیز داریم دنبال میکنیم. از بخشی که به تجارت و حوزه در واقع اقتصادی کار ایشون ارتباط پیدا میکرد گفتیم، شنیدیم به اتفاق، اما فکر کنم بد نیست یه خورده با زندگی شخصی خود آقای ابوالقاسمی که حالا به هر حال امروز در جایگاه و در نقش یه خیر و کارآفرین دارن فعالیت میکنن بیشتر بشنویم. چه اتفاقی در زندگی افتاده تو سالهای مختلف زندگی؟ کجاها کم و زیادها بوده؟ کجاها اتفاقهای خوب رقم خورده؟ شکستها چه چیزایی بوده؟ فکر کنم شنیدن اینا میتونه برای اونایی که به دنبال ایده های متفاوت هستن، عوامل انگیزشی قوی هستن، خیلی کمک بکنه. آقای ابوالقاسمی، ما آنچه که از شما شنیدیم این بودش که حالا به هر حال پدر توی یکی از مناطقی که به هر حال نسبت به بقیه نقاط تهران وضعیت رفاهی بهتری داره داشته کار میکرده، فرزندش هم تو همون فضا بوده، کار رو هم احتمالاً زمینش رو فراهم کرده بود، داده پسر داشته کار میکرده و خیلی شاید حالا بالا پایینی ما توی صحبتهای شما از سختیهای زندگی نشنیدیم، اما قطعاً این نیست همه سرگذشت زندگی شما. شما اتفاقهای زیادی رو تجربه کردید، به خصوص اون 25 سالی که یه گپ و یه فاصله شد، یعنی از 5 6 سالگی شما که گفتید که مثلا حالا یه چیزایی رو آماده می‌کردید می‌فروختید تا 30 سالگی که اومدید این شغل آش و حریم و اینجور موارد رو راه انداختید، تو این سالها چه اتفاقی افتاد؟ از درس بگید، از سختی‌هایی که احتمالاً تجربه کردید، کارهایی که انجام دادید، یه خورده ما رو روشن‌تر کنید از این بابت.
با سلام مجدد عرض کنم خدمتتون که من خب از سال وقتی که پیش آهنگ نمونه بودم، خب کارهایی که انجام میدادیم در طی چندی سال تا سن 16 سالگی همیشه همراه و پدرم سعی میکردم تو کسب و کار باش باشم در زمانهای فراغتم، همچنین درس که میخوندیم. من دبیرستان خوارزمی میرفتم که بعدش از اونجا من حدود یک سال نیم دو سال امریکا رفتم، بعد دیپلمم امریکا گرفتم،
یعنی توی 15-16 سالگی.
بعد اوایل انقلاب که شده بودش که پدرم فرمود برگرد، که من خودم هم چون عرق ملی داشتیم به وطنمون برگشتیم و همچنان سعی کردیم با پدرم، چون همیشه دوست داشت من در کنارش باشم، چون اون تجرباتش رو به من می‌خواست بده، منم چون گوش فرا می‌دادم. خب اون برادرم هم بود یه مقدار بازیگوشتر بود، البته خب اونم الان دیگه اونم سن و سال الان 2-3 سال هم کوچیک‌تره.
بله.
عرض کنم خدمتتون که ایشون هم خب کم کم اون راز موفقیت رو تو کسب و کار رو پیدا کرد، چون به هر حال هر کی از پول بگذرد خندان بود نیست، از پول. من پدرم هم همیشه نسبت به ما فرزندانش هم از پول میگذرد که ما بهترین چیزها رو داشته باشیم. یعنی واقعا من همیشه میگم آقا نمیخواد کار کنیم، اما من چون خودم دوست داشتم کار باعث ترویج زندگی و ورزش جسم و روح آدم هم هست و همچنین دیگه دنبال این نرفتیم. من تا حالا لب به سیگار نزدم، تا حالا قلیون نکشیدم، 61 سال خورده از خودم گرفتیم و راز موفقیت به خاطر این بوده که سعی کردم همیشه گره گشا باشم. من همیشه تو شعارام هم این هستش که من نون گره گشا به مردم میدم. ممکنه تمام توانایی ها رو نتونیم براشون اون چیزایی که نیاز دارن، اما یه پازلچین خوبی هستم و کسی هستم که راهنمایی درست میکنم. حتی شغل خود من کسایی که میخوام بکنم راهنماییش میکنم.
یعنی کسی مراجعه میکنه به یا ابوالقاسم من میخوام یه همچین کاری را بندازم،
بله من راهنماییش میکنم، بعد اون چیزی که ببینم اصلا انگیزش، چون همه میان ممکنه یه صفیه یه چیزی رو یه جا ببینن نمیدونن چه زحماتی پشت این بوده. من خودم یادم میاد سال 60 موقعی که از امریکا اینو برگشت بودم، 60 تقریبا ازدواج کردم دیگه، خانمم باردار که بودش، واقعا در سال 62 که بسرم به دنیا بعد 9 با بودم توی گرین، یه زمانی شد که اصلا یه بودم با پدرم خود قهر کرده بودی اینا چی شده بود اینا، حالا سلیقه‌ای بوده قهری
درست
دیگه، مجبور شدم رو وانت کار میکردم خودم، یعنی پرتقال فروشی هم کنار خیابون کردم.
پس
کار
این تجربه هم داشتید شما، یعنی اینطوری نبوده همه چی هموار باشه و
آخر ما واقعا زحمت کشیدیم. همیشه میگه مزدان گرفت که جان برادر که کار کرد،
اون زمانم پدر سالاری بود فکر کنم.
بله پدرم همیشه هنوزم تا الان ما همه تو یه جا نمیذاش بریم جای دیگه، دوست داشت در کنارش باشیم. که مادرم البته نسبت به این موضوع همیشه گله میکنه، میگه کاش حکم سوا بودین ما حداقل یه جا بود بهانه داشته باشیم بیام
سر
بزنیم، نه که این طبقه به اون طبقه. اما خب به هر حال ما دوست داشتیم که دعای خیر پدر مادرمون همراه اون باشه. یکی از رازهای موفقیت این بود که ما همیشه، یعنی واقعا همیشه من در کوچیکیم هم نونواییست من میرفتم نون میگرفتم تو سرما گرما، سعی میکردم که خدمات خوب رضایت پدر مادرمون حاصل کنم و دعای خیر اونها هستش که ما به هر جا میرسیم.
اون قسمتی که الان گفتید و اون که رفتید با وانت کار کردید و مثلا
کارار نیست،
خب میخوام حالا همین بپرسم چه تجربه هایی براتون داشت؟ چون فکر کنم یه اتفاق متفاوتی تو زندگی
بله بود. خب این بودش درسته؟ که هم به پدرم به هم به دیگران ثابت کردیم که ما مرد عملیم.
نه اینجوری بله. نیست که اگه مثلا حالا تمام زندگی رو ما برنامه‌ریزی بکنیم روی داشته هایی که پدر داره در اختیار میذاره.
پدرم خب به هر حال به عنوان یک پشتوانه همیشه هست. بله. من درست. پدرم همیشه پشتوانه حساب میکرد. تو خود پدر من بارها به من خدا رحمتش کنه میگفتش که شما پدر ای خواهر برادر و بچه‌ها هستی، فکر میکنن منم.
بعد خب فرزند بزرگ
چون هم نه ما همیشه چون پا به پا میرفتم واسش کارم انجام میدادم، یعنی واقعا بدون هیچ منتی، یعنی اساس کار رو بر این میذاشتم که حدود یک سال نیم دو سال من امریکا رفتم، خرج منو داد، زحمت منو کشید، همچنین مادرم. ما نمیتونیم یه دونه بلیتشو بخریم بدیم اینها برن.
بله.
باید پس قدردان باشیم و پا به پا باهاش بودیم و تمام این زحماتی که کشیدیم با همدیگه به اتکای همدیگه به قوت طرفو میزدن تو شکمش، میگفت آخ پشتم، گفتن چرا میگی پشتم ما میزنیم، گفت اگه من پشت داشتم منو نمیزدین.
عجب حرفی.
بعد بخاله به خاطر همین وقتی که ما همراه پدر باشیم، همه کسانی که میخوان موفق باشن دعای خیر پدر مادر سر لوحه همه چیه، یعنی شما بریم ببینین همشون رضایتمونه. به هر حال پدر مادر دوست ندارن بچه هاشون سختی بکشن، اونها هم زحمت میکشن. حتی ما تو خیریم به جایی رسیدیم که این واقعا خب من جزو هیئت امنای هیئت رئیسه مجمع خیریم یاریگران ستاد مبارزه مواد مخدر هم هستم، این خانواده هاشون که میریم، این پدر مادر هاشون که میبینی شما به این درد گرفتار شدن به خاطر خجالت از زن بچه شونه، کارشون رو دست دادن. بله. که من بارها گفتم آقا ما بیایم این خانواده هایی که شغل های جدید الان اومده، شغل های اینا فراموش شده، نوستالژی شغلشون رو حفظ کنیم و کارهای اینها رو سعی کنیم ازشون خرید بکنیم، یا دیگران رو سعی کنیم ازشون اینا رو واقعا دستشون رو بگیرن کمک کنند. کرونا در زمانی که اومد بیماری نبود، بیداری بود. اینها هم که الان متجاهرانی که هستن، اینها کورنر نشین های مملکت ما هستن، یعنی گوشه نشین شدن. وقتی یه جا رفتن ند کار اومده، فکر و ذکرش همونها واقعا کسانی هستن که توی این الان دستشونو بگیرین یکی از بهترین ها هستن که شغل های خوبی بلدن، فکرهای خوب بلدن. همه قدیمی ها هرچی داریم قدیم ببینید با جدید اونا تبدیل شده.
خب یه چیزی ببینید، حالا من اینو قبول دارم که زندگی کردن در جوار پدری که خودش خیر هست فرزند رو هم میبره تو همون مسیر، اصلا شکی درش نیست. اما آدم خودش وقتی دردی رو تجربه نکرده باشه، سختی رو تجربه نکرده باشه، احتمالا در مقابل درد دیگران واکنشش مناسب نیست. بله. یعنی نمیدونه که مشکل کار از کجاست و شاید نوع رفتار مناسبی رو انجام نده. خیلی از موارد میگن اگه میخوای در واقع همدرد مردم بشی، برو اون درد خودت هم تجربه بکن. در مورد شما چطور این اتفاق افتاده؟ این حس نوع دوستی، این که به عنوان یه خیر بیاید برید یه بخش به قول خودتون در حوزه مواد مخدر کمک بکنید، یه کار خیر انجام بشه، برید به ورزش کمک بکنید، نمیدونم به منطقه‌ای که بهش در واقع تعلق خاطر ویژه دارید به عنوان در واقع محل زندگیتون و محل تولد و رشدتون، به اونجا توجه ویژه بکنید، به هر بخشی که احساس کردید میتونید کمکی بکنید، یه کمکی و یه نیم نگاهی بندازید. اینا باید از یه جایی بیاد. منشأ کجاست؟ همش پدره یا یه اتفاقی در خود شما هم تو این سالها افتاده؟
البته خب همه چی پدر نیست، خودمونم چون خب تجربه کردیم. من میگم در سال 60 واقعا یه روز شد تو جیبم دیدم پول ندارم، حتی تو یادم نمیخیه اون مولنروج رد میشدم، اون موقع حالا نمیدونم اسمش چیه، اونجا دیدم طرف داره ساندویچ میخوره، دلم خواست اومدم دیدم پول ندارم، رومو اینوری کردم رفتم. برای همین هیچ وقت تا الان امکان نداره من جایی برم غذایی یا چیزی رو جلو کسی بخورم که نکنه دلش بخواد پول نشته باشه.
آفرین.
و خودم همیشه سنگ زیرین آسیاب حساب کردم. رو این حساب من که همه چی رو دیدم، اون چی که میخوام تا سن بالاها برم ببینم، من خیلی جلوتر از این زمان، چون به خاطر اینکه پدر مادرم میخواستن، خودم میخواستم، خواستن توانستنه. من حتی تو کار خوب ساخت و ساز خودم همیشه تو یه طرف بنایی داشتیم، خدا بیامرزتش، چون داشت کار میکرد اون موقع با زمان پناهگاه اینا که میساختم، من نشستم اون جایی نگاه میکردم، طرف میگفتش که خب چرا نمیری دنبال بازی؟ نه، یکی میگه من نشسته خاک بازی رو یاد بگیره. نه، من داشتم فن زیرزمین کندن و اون کارهایی رو که استادانه انجام میداد من نگاه میکردم، در اصل میقاپیدم.
دهه 60
جلو، بعد همون بعد داشتم همیشه نگاه میکردم. برای همین الان من خودم ساخت و سازهایی که برای خودمون انجام میدم، با دید و نگاه و اون تجربیاتی که به دست آوردم انجام میدم برای خودمون، و اینم باعث شده که همیشه سعی میکنم مردم چون واقعا داشته باشن، دلشون نمیخواد که بیان خودشون کوچیک کنن یا چیزی. بهتون من یه چیزی رو بهتون بگم، تو خیرین به این تجربه رسیدم. یه روز کسی من برگشت گفت ما فقیر شدیم که شما ثواب ببرید، آیا شما حاضرید فقیر بشی که دیگران ثواب ببرن؟ نه، این حرفش برای من خیلی پرمعناست. من همیشه سعی کردم قبل از این که به شما اینم توجه داشته باشین که این کسی که اومده از ما خواسته، قبلش از خدا خواسته، خدا من و شما رو معرفی کرده، از خیر واقعی اونی که نیازمنده. و سعی کردیم ما همیشه تو این راه ها که خب دیدم مشکلات و به هر حال برای همه پیش میاد، اما هیچ وقت زیاده خواهی نکردم، سعی کردم قناعت رو پیشه کنم در زندگیم و به بهترین شکل و آبروداری، و سعی کردم حق کسی رو نخوریم. ما حتی در کنار اینها به غیر از خیرین که هستیم، پدرم همیشه برای امام حسین سلام الله علیه همیشه عاشورا و مراسمایی که تکیه تجهیزش هست خرج میداد. همیشه من میگفت بابا من اگه وقتم چیزی شدم نذارین چراغ خاموش باشه. و همیشه هم به من میگفت یه وقت پولت با پول امام حسین عوض نشیم. گفتم یعنی چی بابا؟ میگفتش که خب این پول من نشون کردم مال امام حسین فقط واسه این کاره. ای کسانی که کار خیر هستین، پولی رو که کسانی یا چیزی رو بهتون میدن